أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل رحمة الله على أعضائه. در بحث اشتراط زمان در فرمول مضاربه، موضع اول بحث که اشتراط زمان على نحوه شرط نتیجه باشه، به ملاحظه قواعد عامه و مقتضای قاعده بیان شد که چهار وجه ذکر شده برای بطلان این شرط، که بعضی از این وجه ها مثل وجه سوم رو با وجه اول ممکنه به یه نحوه کنیم، ولی در مجموع چهار وجه ذکر شده. حالا اینکه این وجه ها تمام هستن یا تمام نیستن که بحثش گذشت، نکته ای که این قسمت فعلا باقی مونده اینه که حالا این وجوه اگر تمام باشن به این شرط را شرط فاسد قرار بدهن، شرط زمان عامل را شرط فاسد قرار بدهن، آیا موجب بطلان عقد مضاربه هم می شوند، یا اینکه نه فساد در خود همون شرط منحصر میشه و به عقد سرایت نمی کنه. این قسمت اصل مطلب در همین قسمت هم قبلا توضیح داده شد، ولی از باب اشاره مانی نداره که باید برگردیم به این وجوه سابق. بعضی از این وجوه به نحوی هست که نه تنها فساد در قسمت شرط هست، بلکه به عقد هم سرایت میکنه. اگر مدرک ما، اگر دلیل ما به وجه مختار در فساد شرط وجه دوم باشه، که عبارت از این بود که شرط زمان منافات با مقتضای عقد مضاربه داره، با خود اصل عقد مضاربه و مقتضای او تنافی داره، اگر این وجه را کسی قبول بکنه، طبعا این وجه موجب نه تنها شرط را فاسد میکنه، عقد را هم فاسد میکنه. چون قبلا هم به صورت کلی این بحث مطرح شده که اگر شرط منافی با مقتضای عقد باشه، با توجه به اینکه قصد متنافی مستحیل و ممتنع هست، وجود این شرط در کنار عقد باعث میشه که مضمون عقدی قصد نشه. طبعا وقتی مضمون عقدی قصد نشه، حکم به صحت عقد نمیشه. اگر در میان این وجوه چهارگانه وجه دوم مستند باشه، موجب بطلان میشه. اما اگر وجه بطلان را وجه اول بگیریم یا وجه سوم بگیریم، وجه اول این بود که مخالف با حکم شرعی هست، وجه سوم این بود که چون شرط نتیجه هست، به این در این موارد شرط نتیجه باطل هست، چون در اختیار متعاقده نیست. اگر اینها مدرک باشه، مستند باشه، خب مجرد فساد شرط به عقد سرایت نمی کنه، باعث نمی شه که عقد هم باطل. این شرط باطلی است، ولی عقد مضاربه ای که متضمن این شرط هست، این عقد میشه صحیح. فقط یه مطلب میمونه، به اون اینه که مرحوم آیخویی در بحث قبلی در اون شرط لزوم اونجا فرموده که اگر شرط باطل شد، چون در ضمن عقد اذنی واقع شده، شروط در ضمن عقود اذنیه موجب تغییر اذن میشه. وقتی اذن را مقید کرد، دیگه نسبت به مورد تخلف شرط اذنی در کار نیست. مقتضای اون بیان اینه که در اینجا هم بفرماید که اگر این شرط باطلی شد، عقد مضاربه هم باطل میشه، چون اذن حاصل در مضاربه مقید میشه. ولی مقتضای اون بیان اینه که در مقام هم به همون کیفیت مشی میکرد و اصل عقد مضاربه را باطل میدونه، ولی عملا این اتفاق نیفتاد و در اینجا این حکم به صحت عقد کردن و بطلان شرط فقط. البته خود این مطلب قبلا گفته شد که در بحث قبلی که اینطور نیست که شروط در ضمن عقود جایزه لزوما موجب تغییر عقد باشه. بله ممکنه تغییر عقد به تغییر عقد برگرده، ممکنه، ولی اینطور نیست که لزوما. فرمایش قبلی مرحوم آقای خویی این بود که با صبر و تقسیم فرموده بودند که چون عقد اذنیه لزوما معلق باید مضمون عقدی باشه که اذنه، اذن را باید مقید بگیریم. اشکال در اون کبرا و کلیت بود و الا در بعضی از موارد اذن مقید بشه که اونجا جای اشکال نیست. خب تا اینجا در بحث از این موضع اول که اشتراط زمام به مقتضای قواعد عامه باشه تمام شده. نتیجه بعد این شد که این شرط صحیح نیست، شرط فاسد هست. ولی عقد مشتمل بر این شرط، عقد تا اینجا بحث به مقتضای قاعده، عقد صحیح باید باشه. جهت دوم از بحث در همین موضع اینه که بله مقتضای قواعد این بود، ولی مقتضای روایات خاصه چیه؟ آیا در مقام دلیل خاصی وجود دارد که تعیین بکنه حکم اشتراط زمان به نحو شرط نتیجه چیه که ما موظف باشیم به این دلیل خاص عقد بکنیم، حالا قواعد هر چه اقتضا کرد کاری به اون نداشته باشیم، یا اینکه نه دلیل خاص در مقام برخلاف قواعد وجود نداره که قابل استناد باشه. خب در این قسمت اون چه که مطرح شده است در کلمات به عنوان دلیل خاص در همین موضوع بحث که شرط زمان علی نحو شرط نتیجه باشه، این روایت صحیح محمد بن غیثه، روایتی که من حیث و سند معتبره. گفتن از این روایت استفاده میشه که این شرط صحیح نیست. شرط نه تنها خود این شرط در ضمن عقد مضاربه بله اثر نداره، بلکه اصلا این شرط باعث این میشه که عقد متضمن شرط تبدیل به عقد قرض بشه. دیگه قبلا در مقام قصد ولو قصد عقد مضاربه رو داشتن، ولی نتیجه‌ای که شرعاً به دست میاد از راه این انشاء عقد قرض. روایت محمد بن قیسه بله که من حیث سند معتبر هست. بله اون قسمتی که مورد استشهاد هست این رو مرحوم صاحب وسائل در باب 4 از ابواب مضاربه حدیث اول اون قسمت مورد استشهاد را اونجا ذکر کرده، هم از بسندش هم از کافی نقل کرده، هم از تهذیب و هم از من لا یحظو از فقیه. بله بحث عبارت صاحب وسائل در نقل این حدیث اینه که محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجران عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث ان علی علیه السلام قال من زمن تاجرن فلیس لغو الا رأس ماله و لیس لغو من الربح شیعون. کسی که تاجر را ضامن قرار بدهن، صاحب مال اگه تاجر را ضامن قرار بده، صاحب مالی که رأس المال پیش تاجر داره اگه تاجر را ضامن قرار بده نسبت به رأس مال خودش، این صاحب مال حقی نسبت به این مال ندارد مگر اصل رأس المال، ربحش هیچ قسمت از رب به او نمیرسه. لیس له من الربح شیء. این بحث به نقل از کافی بعد در ادامه داره رواه صدوق به اسنادی محمد ابن قیس مثل او. صدوق هم این همین عبارت را از محمد ابن به اسنادش از محمد ابن قیس نقل کرده. سند صدوق به محمد ابن قیس هم معتبر بود. بعد در ادامه داره مرحوم شیخ طوسی محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن نظر نظر ابن صبیت از عاصم نحوه او، این همین عبارت. بعد این بحثه به یعنی در تهذیب شیخ طوسی به اسنادش از حسین ابن سعید تا محمد ابن قیس عبارت حدیث همینه که من زمن تاجرن. ولی مرحوم زاوسائل داره که مرحوم شیخ طوسی این روایت را به اسنادش در جای دیگه تهذیب به اسنادش از حسن ابن محمد ابن سماعه عن صفوان از عاصم ابن حمید نقل کرده، ولی عبارت حدیث اینه که من زمن مضاربه او نه تاجر، من زمن مضاربه او عامل مضارب. حالا اینم بعد میاد که این کلمه با اون کلمه از جهت ظهور داشتن در این که مورد کلام مضاربه هست نه چیزی دیگه نه عقد قرض با هم دیگه فرق داره، چون اینجا داره مضارب، اونجا تاجر داره. اونجا مثلا بعد این که بعدی اشکال کردن که این ناظر به جایی که از ابتدا قرض مقصود باشه، در عبارت اول این احتمال جا داره، ولی در عبارت دوم دیگه تصریح به اینی که اصلا مضارب خودش را، یعنی در اونی را که عقد مال را به عنوان مضاربه به او داده است او را میخواهد ضامن قرار بده. حالا این فرق به اینا بعدا مطرح میشه. این روایه این به سند بله به سند به نسبت محمد ابن حسن سماعه یه جای دیگه هم نقل کرده به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن محمد ابن اسلم از عاصم ابن حمید، اونجا داره من زمن تاجر را. مرحوم شیخ طوسی در تهذیب بله سه جا به سه سند این روایت را آورده، در دو جا من زمن تاجرم داره، در یک جا من زمن مضاربهو داره. خب این اون قسمتی از روایت که مورد استشهاد هست در این بحث همین قسمته، ولی این روایت به حسب نقل مرحوم صدوق همین مقدار را داره که من زمن تاجرم بله. این باید این لیف لهو الا رأس مالی بله لیف لهو من الربح شیئون، ولی در کافی و در تهذیب که این روایت را نقل کردن، در تهذیب در هر دو جاش هم در سندش به حسین محمد بن سماعه هم در سندش به حسین بن سعید، در هر دو جا این قسمت از روایت مسبوق به یه عبارت دیگه ای هست که اون عبارت قبلی اینه که بله عبارت قبلی ده هم در بحث به کافی هم بحث به سند شیخ اینه این که این قسمت صدر را روایت صدری داره، اون صدر روایت را صاحب وسائل در باب 3 آورده، در باب 4 این قسمت مورد استشهاد را آورده، در باب 3 حدیث دوم صدر این روایت را آورده. صدر این روایت اینه که محمد بن زید از امام باقر علیه السلام قال امیر مومنی علیه السلام من تجر مالن و اشترت نصفر رب فلیسه علیه زمانو، کسی که تجارت بکنه با مالی را به شرط نصفر رب بکنه، این مضاربه ای که نصف به نصف باشد، این زمان نداره. بعد در ادامه در کافی و تهذیب اینه که امیر مومنی علیه السلام در ادامه فرموده که من زمن تاجران لیس لهو الا رأس مالهی لیس لهو من الربح شیئان. صدر روایت ولی در بحث به کافی و بحث به تهذیب اون قسمت من زمن تاجران ذیل روایته، روایت یه صدری داره که صدرش اینه که من تجر مالن و اشترت نصف رب فلیس علیه زمانون. خب این روایت محمد ابن فید که من حیث و سند لا اشکال فیه، من حیث و سند معتبره، بلکه من حیث و سند جز روایات صحیحه است، به نقل کافی به نقل تهذیب در یه جا میشه صحیحه، فقط اون موردی که صدو شیخ طوسی به سندش از حسن ابن محمد ابن سماع نقل میکنه، چون اونا واقفی هستن، روایت بحث به اون سند میشه مبصر دیگه، الا به طریق دیگه میشه، یعنی به طریق صدو، به طریق کلینی، به طریق شیخ در جایی که از حسن سعید نقل میکنه میشه صحیحه، فقط در جایی که به طریق بله به اسنادش از حسن محمد ابن سماع نقل میکنه میشه مبصر. از حیث سند که روایت جای اشکال نداره، اما من حیث دلاله اون مقداری که در محل استشهاد در خود روایت تصریح به او شده اینه که اگر کسی تاجر را ضامن قرار بده، این حقی غیر از رأس المال نداره، از رب نصیب نداره. از بله اونی که روایت داره اینه که اشتراط زمان از قبل مالک موجب میشه که مالک سهمی در رب نداشته باشه، بلکه تمام رب مال عامل باشه، مالک فقط رأس المالش را میتواند مطالبه کنه، از رب حقی نداره. اون مضمونی که تصریح به این شده و دلالتش بر او به منطوق هست این مقداره. منتها از این عبارت استفاده کردم که در این مواردی که شرط زمان عامل را ضامن قرار بده، این عقدی که بسته شده ولو به قصد مضاربه بسته شده، ولی این عقد برمیگرده به عقد قرض، به شاره به عنوان قرض این عقد را امضا کرده، ترتیب اثر قرض را داده. این از کجا استفاده کردن؟ از این جهت که چون قوام مضاربه به این هست که رب بین طرفین باشه، همونطور که در باب قرض هم قوام قرض و لازم در قرض این هست که اگر سودی به دست می آید سود مال خود مقترض باشه، مقرض سهمی در این قرض در این رب نداشته باشه، و الا اگر مقرض بخواد سهم داشته باشه میشه قرضی که جر نفعا میشه ربا دیگه. چون قوام قرض به اینه که تمام رب مال مقترض باشه، مال آخذ مال باشه نه مال معتی، و قوام مضاربه به اینه که رب در اصل مال مالک باشه، ولی با شرط هم باید بینهما باشه دیگه، نه اینکه مالک حق نداشته باشه. چون اینها این قسمت رب بینهما جز قوام مضاربه هست و کون و رب تماماً للآخر جز قوام قرضه، مقوم قرضه، در روایت وقتی در صورت اشتراط امام بفرماید حکم این صورت اینه که تمام رب مال آخذ باشه، این معناش اینه که این تبدیل به قرض شده، که انه از لازم استفاده شده به عنوان اشاره به ملزوم، همونطور که در کلمات عده از فقها متقدمین اینجور اومده که در اینجا در حقیقت یک لازم و ملزومی در کار هست. چون کون و رب تماماً للمالک لازم قرض هست، امام علیه السلام که اینو فرمود مقصود اینه که این دیگه این عقد شما دیگه تبدیل به قرض شده، از لازم به عنوان مشید و علامت برای ملزوم استفاده شده. خب تقریب استدلال اینه که این بر اساس این روایت مضاربه‌ای که در ضمن او شرط زمان عامل شد، این مضاربه به عنوان عقد مضاربه اصلا باقی نمونه، روی این شرط نه تنها اینطور نیست که شرط صحیح در ضمن عقد مضاربه باشه، بلکه اصلا عقد مضاربه را از بین میبره، عقد موجب بطلان عقد مضاربه و انقلابش به عقد قرض میشه. اینجور استفاده شده. بله، ولو در بعضی از تعبیرات اومده مثل کلام مرحوم آقای صدر در تعلیقه منهاج که تعبیر کرده به اینکه این شرط در میان اقوال گفتن این قول صحیح اینه که بگیم شرط صحیح هست ولی عقل باطله. حالا این دیگه مهم نیست که اسمش را صحت شرط بذاریم یا بطلان شرط، ولی این مقدار را قبول دارن که اگه گفتن شرط صحیح هست، نه اینکه شرط صحیح در مضاربه باشه. شرط صحیح در مضاربه یقینا نیست، شرطیست که وجود او در ضمن این عقد اصل مضاربه را باطل کرده، به عنوان عقد خرج شده. خب این اینجور استفاده شده. عده‌ای از محققین این نظر را دارن در تعلیقه در میان مؤلفین بر عرضه مرحوم آقای بزرگانی این رأی داره، مرحوم آقای سعد در تعلیقه بر منهاج این نظر را داره، مرحوم آقای تبریزی هم همین قول را انتخاب کرده. در میان متقدمین عده کثیر از محققین متقدم همین نظر را دارم. خود مرحوم علامه در تذکره تصریح به این کرده که اگه در ضمن عقد مضاربه شرط ضمان باشه، این موجب انقلاب عقد به غرض میشه. تصریح مرحوم علامه. مرحوم شهید ثانی در حاشیه مختصر نحوه اون فرموده، مرحوم مجلسی در روزم همین را فرموده. این تعبیر مرحوم مجلسیه که ایشون فرموده که این در این موارد شرط زمان موجب این میشه که عقد تبدیل به قرض بشه. چرا؟ چون در این روایت دلالت میکنه، بله وجهش بعد از دلالت روایت اینه که لأن ذالک من لوازمها فذکر اللازمه یستلزم الملزوم، چون این که رب این که زمان بله مال قرض باشه، در بله این که آخر ضامن باشه از لوازم قرض هست. خب وقتی شما این را ذکر کردید، این موجب میشه که این عقد محقق شده واقعا مصداق عقد قرض باشه. در عبارت بله و همینطور در عبارت مرحوم فید هم در مفاتی و هم در بله و هم در وافی همین مطلب تصریح شده که در این موارد این عقدی که محقق شده تبدیل به عقد قرض میشه. این که در مبانی در تعبیرات مرحوم آقای خویی اومده که ما همون نظر صاحب وافی و صاحب حدایق رو میگیم که میگیم عقد مضاربه اینجا باقی هست ولی این شرط باطلی هست، این نسبت به صاحب حدایق و صاحب وافی تمام نیست، چون در کلام اونا تصریح به اینه که این عقد دنبال مضاربه باقی نمیماند، این عقد تبدیل به عقد قرض شده. در عبارت بله در عبارت مفاتی این هست که یعنی اذا اشترط الزمان علی العامل یسیر و قرضن فلا ربح اینئذ لصاحب المال، یا در عبارت وافی این طور هست که قرید بالحدیثه، این دوتا روایت را که نقل میکنه، یکی مضاربه، دوتا روایت به اعتبار اینکه یه جا یه نقل مضاربه او هست، یه جا نقل زمن تاجرن، مقصود از دو روایت این ان فی المضاربه لا زمان علی العامل فان اشترط فیه الزمان علی تسیر و قرضن فلا ربح اینئذ لصاحب المال. و همینطور در کلام مرحوم بله مرحوم صاحب حدائق مرحوم صاحب ریاض به عده ای از محققین دیگه این نظر را قائل شدن که در اینجا عقد مضاربه تبدیل به عقد قرض میشه. این بله استظهار و برداشتی است که نوع یعنی کثیر از محققین در اینجا این رأی را انتخاب کردن و در کلمات اینا هم هست که در کلمات مرحوم صابریاز هم هست ولو در کلمات دیگران هم هست، ولو قبول دارن که ولو در اینجا یک مخالفت با قاعده‌ای محقق هست، ولی به خاطر روایت معتبره مانعی نداره که ما رفعیت از مخالفت با قاعده بکنیم. ولو به حسب قاعده اولیه که العقود تابعتون للغصود، این موارد این موارد ایرا که قصد قرض را نداشتن، این عامل مالک رأس المال مال را خواست به عنوان مضاربه در اختیار او بده، نمیخواست به عنوان قرض قرار بده. مقتضای قاعده ولو این مطلب هست، ولی به خاطر روایت معتبره رفعیت از مقتضای قاعده میکنیم در مقابل این روایت بله معتبره وجهی نداره که ما رفعیت از این روایت بکنیم. غایت و مایر دو علت روایه این که مضمون او علا خلاف قاعده است. مضمون خلاف قاعده اگر دلیل نداشته باشد نمیشود عقد بشه، ولی اگر دلیل داشته باشه، دلیل دال بر او هم شرایط و حجیت داشته باشه، مانعی از عقد به این روایت. این رأیی است که عده‌ای از محققین یعنی یا کثیری از محققین در اینجا دارند. در مقابل در استدلال به این روایت برای مدعا که انقلاب عقد مضاربه غرزم در محل بحث باشه اشکال شده، هم در کلام مرحوم حکیم اشکال شده و هم در کلام مرحوم خویی اشکال شده به استدلال به این روایت برای مدعا. اشکالی که در کلام مرحوم حکیم شده اینی که بله ایشون فرمودن که این روایت محمد چون مرحوم حکیم در این بحث بر اساس مطالب قبلی فرموده بود که این شرط زمانه بر عامل شرط صحیح است، چون عدم زمان نهایتش حکم لا اختزایی بود، با این شرط ما درستش بکنیم. اینجا بعد از اینم تصریح میکنم و این روایت را که در این وسط ذکر کردن فرمودن ظاهر این روایت محمد بن قیس ظاهر این صحیح اینه که شرط زمان صحیح است، لکن نهو مانعون من استحقاق ربل المالک. این روایت دلالت میکنه بر این که من زمن تاجران این بله شرط صحیح است، فقط مالک حق ربل نداره، یعنی مضاربه ضرری به عقد مضاربه نمیزنه، عقد مضاربه صحیح است، منتها عقد مضاربه لولا این شرط اقتضا میکرد رب بین هما باشه. این روایت دلالت میکنه که نه، اگه شما این شرط زمان را بیارید دیگه رب بین هما نمیشه، ولی این شرط صحیح است. بله بعد فرموده که لکن نهو مانع من استحقاق رب للمالک فیکون من قبیل با ارسل عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم الخراج به زمان و هو مذهب المخالف و غیر معمول بها و لا معول علیه اندنا. فرموده که این حاصل این روایت اینه که در موارد چون او را ضامن قرار دادی، ضامن شده، وقتی ضامن شد نتایج و ربح این مال هم باید مال او باشه. این برمیگرده به همون قاعده الخراج به زمان، همونی که به اصطلاح اون قاعده ای که در مورد در صحیحه ابی ولاد ابو حنیفه بر اساس این قاعده در اون روایت گفته بود که کسی که بله مالک دابه بله نسبت به دیگه اجرت دابه را اجرت دابه قصبیه را اجرت مثل او را حق نداره. چرا؟ چون این بنده خدایی که غاصب بوده به خاطر غصب ضامن شده دیگه، وقتی که ضامن شد دیگه نسبت به ضامن نسبت به اصل مال شد، منافع او هم مال منافع این مال مضمون مربوط به ضامن میشه دیگه، نمیشه نسبت به منافع مالک اصلی حق مالک اصلی مطالبه بکنه بگه اجرت این را مطالبه بکنه. خب این در الخراج به زمان که همه به عنوان یک قاعده این دل عامه ثابت بود، ابو حنیفه بر اساس اون قاعده این حرف رو زد. مرموی حکیم فرموده که این روایت این مضمونی که در این روایت داره سر از قاعده الخراج به زمان در میاره و چون اون قاعده تامی نیست، بلکه همون مورد بود در مورد همون سعی ابی ولاد بود که امام علیه السلام فرمود که به مثل این فتواها هست که آسمان مثلا بل من میکنه برکت و رحمتش را و عرض برکاتش را به اصطلاح من میکنه، اونقدر مثلا نسبت به این قاعده انکار و استنکار داشت، روی این حساب ما این روایت را نمیتونیم به اصطلاح قبول بکنیم. چون این مضمون این روایت الخراج به زمان هست، این روایت مورد قابل استشهاد نیست. پس باقت نظر این روایت هم که حکم این شد که شرط به نظر مرحوم‌های حکیم این شد که شرط زمان مانعی نداره، چون از نایه شرط به اقتضای شرط زمان میاد، هرچند به خاطر ذات عقد مضاربه زمان در کار نباشه از باب عدم اقتضا. این فرمایش مرحوم‌های حکیم، اشکال مرحوم‌های حکیم که این برمیگرده به قاعده اعظم. بعدم فرموده اون حرف این را که مرحوم خیل در وافی فرموده که این عقد یسیر و قرضن، عقد مضاربه یسیر و قرضن، این به اصطلاح معنه خلاف و ظاهر منه مخالف للقواعد، هم با ظاهر روایت سازگاری نداره و هم مخالف با قاعده هم هست، مخالفت با قاعده داره. به مخالفت با قاعده هم اشاره به اینه که بالاخره اونی را که اینها قصد کرده بودن، عقد مضاربه را قصد کرده بودن، شما بخواید در اینجا بگید که این ما قصد المتعاقدین ینقلب و الالغرض، این برخلاف قاعده طبعیت عقود للقصور دیگه. قواعد ادله عقود اینه که اونی را که متعاقدین انشاء و جعل کردن، همون را داره تنفیذ میکنه، نه اینکه یه چیزی برخلاف بود. پس این حرف صاحب وافی و قول بعضی از محققین هم خلاف ظاهر هست و هم مخالف با قاعده هست. در کلام مرحوم‌های خویی اشکال، بله، اون چرا که به عنوان اشکال بر این نظر کثیر از محققین مطرح فرمودن اینه که این، بله، این حرف به اصطلاح این از روایت استفاده نمیشه، یعنی از الفاظ روایت این معنا استفاده نمیشه، با ظاهر روایت این سازگاری نداره. چطور با روایت با ظاهر روایت سازگاری نداره؟ فرموده که چون اون چیزی در این روایت هست، اونی را که مورد بحث هست جایی است که دو طرف عقد مضاربه را انشاء بکنن و در ضمن عقد مضاربه شرط زمان بکنن، مورد بحث اینه. ولی اون چیزی که در این روایت محمد ابن قیس آمده ناظر به محل بحث نیست، ناظر به جایی است که از همون اول شخصی که مال را به دیگری میدهد، شخصی که مال را به دیگری میدهد اسمی از مضاربه نمیاره، از همون ابتدا او را ضامن نسبت مال قرار میده، مالی را به دیگری میدهد بدون اینکه اسمی از قرض و بله مضاربه بیاره، میگه تو نسبت به این مال ضامن هستی. روایت میگه اگر کسی مال را به دیگری داد و ابتداءن او را ضامن نسبت به مال قرار داد، خب این مورد میشه از موارد تضمین ابتدایی. تضمین ابتدایی واقعا مصداق قرض هست و در این موارد مالک معطی مال دیگه حقی نسبت به این رب نداره. در این مثل این مورد در این روایت، مورد روایت جایی است که مقصود متعاقدین و اونی که منشأ هست از همون اول قرضه، نه اینکه منشأ مضاربه باشه. چرا؟ توضیح دادم، فرمودم به جهتی که ما در بحث‌های فقه در مکاسب توضیح دادیم که بی با قرض فرق داره. در بی مضمون بی انشاء معاوضه هست، تملیک به عوض هست، ولی مضمون قرض و حقیقت قرض برای ضامن قرار دادن مال، ضامن قرار دادن تملیک معزمانه، تملیک مال رو به او میدن، او را ضامن قرار میده، حقیقت قرض تضمینه. خب در اینجا این در مورد روایت شخصی که مال را به تاجر میدهد، اگر همین مقدار به او بگه که مال تو ضامن این مال هستی، معناش اینه که با این عبارت عقد قرض را انشاء کرده. امام علیه السلام در این روایت هم فرموده که اگه کسی بله تضمین بکنه که واقعش قرض هست، دیگه در مورد قرض اونی را که به دست می آید از اربا ملک آخذ هست، نه ملک موتی، در غرض که رب نباید به مغرض برگرده، به علاقه به مغرض برگرده که میشه ربا. اون جه که در روایت اومده اجنبی از مورد کلامه، ناظر به مورد کلام نیست. تا شما در مورد کلام و در محل بحث بخواهید به این روایت بخواهید عهد بکنید، کنه ایشون قبول میکنن که اگر روایت ناظر به مورد بحث باشه، تا الفاظ وارد در روایت مناسبت داشته باشه با مورد بحث، این که حکم در او علا خلاف قاعده باشه، این مقدار که موجب رفعیت از روایت نمیشه. مثل بقیه موارد در جای دیگه هم توضیح دادن که القاعده الوقود تابعت للاصول قاعده عامه هست، ولی ممکنه در بعضی از موارد به خاطر دلیل خاص از این قاعده رفعیت بکنیم، همونطور که در بیع صرف و سلم در هبه به نظایر این رفعیت میشه. در اونجا اونی را که انشا میکنن در بیع صرف و سلم مالک قرار دادن مشتری هست از زمان عقد، ولی شارع اون مقداری را که امضا کرده از زمان قبل امضا کرده، ولو اون ملکیت از زمان خصوص قبل این برخلاف اون است که قصد کرده، ولی چون دلیل داره مجرد مخالفت با قاعده طبیعت العقود و طبیعت عقود العقود که مانع از التزام به روایت نمیشه. اونی که به عنوان اشکال به کثیری از محققین در استظهار این که این روایت دلالت میکنه علا انقلاب مضارب قرضن، اشکال اینه که نه، این روایت مضمونن ناظر به محل بحث نیست، و الا اگه مضمونن ناظر به محل بحث باشه، اشکال دیگهی که برای مایی حکیم کرده که مخالفت با قاعده باشه، این حرف برای این مطلب تمام نیست. خب این دوتا در حقیقت اشکال که در این قسمت شده که بله، اشکال اول اینه که اون چی که در این قاعده گفته میشه و این که الخراج به زمان هست، بله الخراج به زمان ناظر به اون قاعده هست. اشکال دوم اینه که اصلا این روایت ناظر به محل بحث نیست. اشکال سوم که مخالفت با قاعده باشه که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده، خب این دیگه خیلی یعنی جواب از این اشکال خیلی معونه نداره. عمده این دو تا اشکال اول و دوم. اما اشکال اول که این بله اون چی که در این روایت اومده، بله اشاره به قاعده الخراج به زمان، یعنی این روایت دلالت میکنه بر صحت مضاربه و صحت شرط، ولی در این حال بله در این حال برمیگرده به قاعده، در این حال برمیگرده به مضمون الخراج به زمان. آیا این مطلب تمام یا تمام نیست؟ خب این که ما روایت را حمل بر این معنا بکنیم متوقف بر این هست که ما از روایت صحت مضاربه و عدم انقلاب مضاربه به قرض را استفاده نکنیم، ولی اگه گفتیم که این روایت ناظر به اینه که این برمیگرده به قرض، دیگه ربطی به این نداره دیگه، که این جای این اشکال دیگه نیست که این روایت مضمونی دارد که اون مضمون با مذهب ما موافق نیست، با عامه مخالفه. از ورود این اشکال در متوقف بر اینه که از این روایت انقلاب عقد مضاربه به عقد قرض را استفاده نکنیم، ولی اگر این را استفاده کردیم دیگه این اشکال خود به خود منتفی هست. بله آیا روی این حساب باید ببینیم که آیا این از این روایت استفاده میشه که عقد مضاربه منقلب به عقد قرض میشه یا نه. عمده اون قسمت، این قسمت از بحثه. اگر انقلاب مضاربه به قرض رو دلالت بکنه دیگه جای این اشکال آیه حکیم از بین میره دیگه، جا برای اون اشکال باقی نمیمونه. این که دلالت میکنه یا دلالت نمیکنه، تقریب استدلال این بود، تقریب استدلال این بود که در اینجا چون قرض یه لازمی داره که لاینفک از او هست، امام علیه السلام در مقام بیان حکم این عقل وقتی این لازم را تصریح کرده، متفاهم عرفی از این تصریح به لازم اینه که میخواد بفرماد که این عقد عقد قرض هست. این تقریب استدلال این بود. حالا این اگه کسی بخواد بله اشکال بکنه در این قسمت، یا باید بگه که لازم عقد قرض این نیست، ملازمه نداره با عقد قرض، ملازمه نداره با عقد قرض، یا اگر بگه ملازمه داشته باشه این تمام و ربل العامل اگر لازم عقد قرض هم باشد، ولی اینطور نیست که مجرد ذکر لازم سبب تحقق عقد قرض بشه، بلکه برای ایجاد عقد قرض انشاءً احتیاج به لفظ خاص داریم. این لفظی که ذکر لازم باشه به تنهایی کافی برای انشای عقد قرض نیست، باید از یکی از این دو جهت اشکال بکنه. آیا این اشکال تمام یا نه؟ بعضی از این جهات در کلام مرحوم صابریات مطرح شده و ازش جواب داده شده که این اشکال به این نه تمام.
Yeah, I need to go to the gym.